با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و ششم از ماه آبان و 28 از ماه اکتبر. به علت خرابی دستگاه اندکی دیر شد تا ما توانستیم خدمت شما برسیم. اجازه بفرمایید که یه غزل از حافظ طبق معمول برای شما بخوانم. پیش از این در جلسه پیش یک غزلی از سعدی خوندم، یه بیت ها: چشم جادوی تو بی واسطه که کهیل، طاق ابروی تو بی شاهده رسمه وسیم. اگر جز این خواندم خطاست، این رو خواستم تصحیح کنم. خب می‌فرماید: در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. جریده رو یعنی تنها بود، تک تنها. چرا؟ به خاطری که گذرگاه عافیت تنگ است. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر عمر عزیز بی بدل است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. چشم عقل در این رهگذار پر آشوب، جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. بگیر طره مهچهره‌ای و قصه مخون، که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش، چون این که حافظ ما مست باده ازل است. خب خدمت شما عرض میکنم که فردا روز هفتم آبان هست، روز کورش کبیر. وقتی مردم فرصت پیدا کردن، ده ها هزار نفر در کورش، آخوند تحمل نمیکنه، خصم ایران زمینن اینها، اینایی که 4 میلیون میدوانند به طرف شش گوشه قبر حسین و ساندویچ میبرن و چه میکنن و اینها، تحمل این رو ندارن که بچه های ایران مجتمع بشوند بر سر گور بنیانگذار ایران زمین، بنیانگذار اولین دولت مقتدر جهان و امپراتوری جهان. من از شما بچه ها توصیه میکنم گروه ها گروه بروید، بگذاری اینا جلو شما رو بگیرن. من افتخار میکردم اگر بودم به یک باتون به صورت من میخورد که بعد از من پرسیدن بگم من میخواد افتخار این رو داشته باشم که بگم برای رفتن سر قبل کوروش کبیر من باتون خوردم. شما فکرشو بکنید، یک مش آخوندی که هزار سال هست ملت ایران بین شکم اینا رو سیر میکنن، شکم خمر مانند اینا رو سیر میکنن، چه خصومتی با این سرزمین و تاریخ این سرزمین و هویت این سرزمین. خیلی تحمل ما زیاد هست واقعا، خیلی 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 تحمل ما زیاد. یه کسی مجسمه کوروش درست میکنه، برن ریشش سبیلش میتراشن، نمیدونم موهاش میتراشن. یکی مجسمه رستم سوار اسب درست میکنه، برن تخریب میکنن، خودش هم میره میندازن. خیلی اینها ما رو دست کم گرفتن و بسیار ما رو تحقیر میکنن و ما هم میپذیریم. این پرچم ایران دو بار سرنگون شده و دو بار دو چیز زشت کریه آمده به جای پرچم ملی. یکی در جنگ قادسیه و نهاوند بوده، یکی با اینا بود. از اون پرچمهای نامبردار ساسانیان یه چوب کج، یه پارچه سیاه زدن چیزش وزیرش، مثل پرچم عربستان که امروز که قرن بیستم میکنه پرچم عربستان چگونه است. یه شمشیری به نشانه خشونت و آدم کشید روی این پرچم از این پارچه واقعا نالایق که همواره سیاه بود، الان نمیدونم چه رنگیست، سیاه رنگه، به شمشیر هم زده شده روی آیه و قرآنی هم داشتن اونجا خروبن پرچم. فکر کنید که 1400 سال پیش اون بابا که میخواست بیاد خراسان چه پرچمی داشت. فردوسی اینها رو دیده بود که در رزم رستم و سهراب ده ها نوع پرچم رو معرفی میکنه، شاید ده ها نوع اقرار باشه، اما ببینید دو صفحه هست فقط توضیح پرچم های سوارانی. خمینی گفت 10,000 عرب اومدن ما رو آدم کردن. زمانی که عرب اومدن که پدر تو که هندی بود، که تو که ایران نبودی بابا جان، از این حرف رو بزن. آدم کرد. خب حتما شنیده که این البغدادی رو گرفتن و کشتن در واقع. و چند تا داستان موسیقی به میان آمده رو خدمتتون میگم. این آقای ترامپ کاری بکاری سیاست نداره، کار خودش داره میکنه. آمریکایی ها یعنی تشکیلات سیاه، و اینجا هم کرده ها بودن بیشتر که این محل رو پیدا کردن و معرفی کردن. دو بار نام کرده ها رفته در این گزارش هایی که آمده. در قسمت شمالش غربی سوریه در یک دهی که بیشتر تحت نفوذ القاعده و اینا بوده یا هست، در اونجا پنهان بوده. این هم میخواد جای رسول الله بشینه، لطفا عکسشون رو نشون بده. به سنت رسول چندین زن داشته و 11 بچه‌اش که سالم آوردن بیرون. اگر عقل داشته باشه فکر میکنه 11 زن داشته باشه میتونه جای پنهان بشه. یکی از کسانی که لو داده یکی از زناش بوده. بله. و آقای ترامپ که میخواد بیاد بیرون، اینا میان التماس میکنن به ایشون گوشش و چشمش به تلویزیون فاکس، فاکس نیوز، فاکس نیوز هم عرض کردم برابر آمار 14% بیشتر راست نمی، 14-16% برابر گزارش هایی که هست. اساسش بر این بوده که راست نگه. یعنی در واقع شما که اگه فاکس نگاه میکنید، تاریخش خدمت شما بگم، بعد از اینکه ریچارد نیکسون ایمپیچ شد، اینها آمدن سرمایه بسیار کلان گذاشتن که ما یک دستگاهی باید درست کنیم برای ما دست راستی ها و گردن قرمز ها، و نگذاریم دیگر یک رئیس جمهور رپابلیکن یا جمهور خواه ببین بی آبروی نیکسون بشه که آبرویسیت ما بره. از اونجا شروع میکنه، ما دروغ میگیم، ریسایکل میکنیم دروغ رو، چند بار راستشون میشیم.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر عرض می‌کنم خدمت شما که پایگاه کاخ سفید تلویزیون فاکس است. بعضی وقتا هم کار خوب می‌کنه. وقتی دیدن که ایشون نیروها رو داری می‌داره بیرون، یک جنرال لایقی که در واقع در مصاحبه ها شرکت میکنه و قضایای نظامی و اینها رو مطرح میکنه در این فارس، با یک سناتوری از رپابلیکن ها میرون و نقشه میذاره رو دیوار این جنرال و میگه به ریش پرخون حیاب مظاهر، آقا این کار درستی نیست، این ما بیان روسا میانن، کی میاد اینا، این طور میشه، خراب میشه. سه بار تا سرانجام میدونه که ایشون بیزنسمن هست و توجهش رو به یه چیزی که تو ارزش پولی داره چه. آقا نفت رو میگیرم، این چای نفت رو میبینید، اگه ما بیان ببینید چای نفت میگیرن از ما، ایرانی ها میگیرن، ترک ها میگیرن، چنین چنا میگیرن، یه دیدن و میذارن اونجا برای چای نفت و بغیر میاری بیرون. و یک در واقع نقشه ای که داشتن آمریکایی ها برای که برون از بغداد رو چیز کنن خونسا میشه و عقب میفته و اینا دوباره آموزش دیدن و فلان، زمانی که هم روسا آمده بودن هم ترک آمده بودن و اینا، کار خیلی خیلی سخت‌تر شد برای اینا در عملیاتی که منجر شد به همین کشتن این خلیفه رسول الله. و وقتی طرح آماده شد اینها باعث از روی بخش مهمی از سوریه رد می شدن برتن بخش غربی. و حالا عجیب اینجاست که آقای رئیس جمهور آمد با یک جزئیاتی تمام مسائل امنیتی که نوبت گفته می شد، که امروز دیدم اون جنرال که فرمانده کل قوای آمریکا هست، رئیس چین منابع جوینت چیف آف استاف، مطلقا به اونها اشاره نکرد. ایشون به سادگی گفت که ما چند تا هلیکوپتر، 8 هلیکوپتر داشتیم، این آدم داشتیم، از بالا به چینه داشتیم، اینو داشتیم، جزئیات قارش اینجوری بود، تونلش اینطوری بود، دیوارش اینجوری خراب کردیم، فلانی حرفا. و هر حال اینها با جمعی اطلاعاتی که داشتن در مدت روش تحقیم میکردن که صحیح هست، و یکی از زنان این آقا رو گرفته بودن و اونم گفته بود، کردها اطلاع قبلا داده بودن، خود CIA و رسای جاسوسی هم بود، اینا میروند و روز شنبه اونجا، بله این آقاست، این میخواد رسول الله بشه دوباره. این آقا البغدادی است، 3 تا بچه‌هاشو با خودش برداشت و توی تونلی که زیر کنده بودن میروید و جیغ میکشید میگویم، و بعد هم اون جلیقه انفجاری رو کشید، اون چیزشو ماشهش و هرچی هست و منفجر شد. بلا فاصله هم تیک پاره ها شد بردن گذاشتن تو کامپیوتر، دی این ار رو مقایسه کردن، دیدن خود شخص شخیص این آقا بوده. در اونجا 11 تا پسر چیز کردن، 4-5-6 نفر هم کشته شد. بعد بمباران کردن منطقه رو، طوری منهدم کردن، اینجا خونه بوده، اونم مثل که تونل نیابوها بوده، نمیدم چی اونجا طوری منهدم کردن که زیارتگاه نشه برای البغدادی. اینا وارد شدن به کار، میدن خیلی زود امامزاده برپا میشه، از بالا و پایین زدن و این ساختمون رو یک سره از جا برداشتن. بله اینجا نشستگاه آقای البغدادی بوده است. بله. این و آقای ترامپ اومد جمعی جزئیات رو گفت، چند امر امنیتی رو به طوری که ناظران هم چیز کردن برپای گفت شنیدن هم. حالا همه میدونن که ایران بکنه چگونه حمله میکنن، چند تا هلیکوپتر ممکنه بیارن، نیروی زمینیشون چه تعداد باید بود از این سوال. باری اینها یک مطلب خدمت شما عرض کردن که ما چون امید به آینده نداریم همه سینه برای گذشته میزن، چون روزور کارمون بدتر شده، حالا داریم گریه میکنیم به روزگار سابقه، حالی که ما ریختیم به میدان از شمال تا جنوب شاه بیرون کرد، وقتی رضا شاه رفت جشن گرفتن مردم، گلباران شد. بله بله سینه میزنن بعض آدم ها، نه همه آدم تصور، بعض آدم ها سینه میزنن و دکومنتری میسازن و یک کارهای میکنن، بلکه با دروغ دوباره یک خبری بشه دیگه. جسم و غیچی خیلی کاستی بوده آقا در این جریان ها، بیهوده نبوده. حالا من کاری به کار ندارم بابا، بعدش نمیشم چون قرار احمقانه است که چیز نمی کنم، درش نمی هست چست داستان چست باقی چیز از مطلب دور نیفتیم. مثلا گرامی من عرض میکردم که وقتی که راه آینده رو بسته میبینیم و روشنی در ته تونل نمیبینیم، اصولا ما چنین شدیم، ذهنیت ما این هست که همواره گمان میکنیم بزرگترین انسان ها در گذشته ما بودن، شجاعترین آدم ها در گذشته بودن، تو رویا زندگی میکنیم، بنابراین هیچ نقشه برای آینده هیچ وقت نداشتیم. یه تکان خوردیم موقع زمان مشروطه، یه هنری نشان دادیم، بیشتر مردم آذربایجان هنر کردن، کشتار بیشتر آذربایجان دادن، اما انگلیسی ها ما رو سرکوب کردن، بله دوباره کمر راست کردیم، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها ما رو سرکوب کرد. این آسونی می‌شود که یه دموکراسی رو سرنگون کنی؟ این اسلامیون هم اگه دقت کردید از اسلام دیدن آقا همش بنبست، همش ادبار، همش بدبختیه. برگردیم به دوران طلایی صدر اسلام. آقا داعشی بوده داستان، چه دوران طلایی؟ کدوم دوران طلایی؟ همش روزگار آدم کشی بوده. بزرگترین روزگار آدم کشی در اسلام همون صدر اسلام بوده. بگرم میدونین چرا؟ چون هرچه اسلام پیش اومده در واقع بدبختی و بیچارگی و ادبار و عقب افتادگی مسلمین بیشتر شد. رو نگاه بکنیم کشوره مسلمان، مسلمان رو بایستی از اسلام جدا کرد. مسلمان ها مردمان شریفی هستن، بیچارا همه جد با دهانت فرق اون در واقع شرافت خودشون رو نگه میدارن، آدم هایی با آبروی هستن، در منتهای فقر و بدبختی و متوجه نیستن از کجا خوردن. این پدیده تسلیم در اسلام که از سلام شروع میشه کم پدیده نیست. تسلیم به قضا و قدر، تسلیم به الله مدینه، تسلیم به انگلیسی. وقتی ذهنیت تسلیم گسترش یافت خیلی از زود دارن تسلیم به دیکتاتور. چون یک کشور اسلامی نیست از این 50 کشور که دموکراسی درش آمده باشه. حقی از شهروندان مسلمان در واقع استیفا بشه وجود نداره. بگردیم به صدر اسلام. این آقا هم البغدادی هم میخواست بگره به صدر اسلام، خودش جانشین محمد میدونست و همون داستان ها که میدونه. چه آدم کشی هایی که نکردند و نخواهم کرد. باز دوباره همین داعشی ها. یه صحنه دیدم اینا گرفته بودن از برادران خودشون مردم عراق، یه سر جوون سرباز 100 نفر بودن، یه بابای با رو شوخی میکرد با رفیقش، یه کلتش هم دستش رو میزد، یه گلوله میزد پس گردن تا متلاشی میشه مغزش افتاد اینجا. دوباره اون یکی اون یکی تا آخر کوچکترین حس انسانیت در جبین این نبود. اون به نظر خدا جهاد میکرد دیگه. جهاد میکرد. حالا شنیدم آقای محترمی در یک تلویزیونی یک کسی رو آورده گفته ایشون شاگرد آقای مچیلیه. آقا شاگرد استاد نداریم، بنده خودم طلبه هستم. اینا که حالا ایشون گفته است که خدا را انسان آفرید، ایشون بیاد جواب بده به جای ما. خیلی موزیک نه؟ و البته خدا را انسان آفرید. تو خدا را دیدی بابا جان؟ کلش از ابرا آورد بیرون. و چقدر نامهای مختلف داره، چقدر اطوارش مختلفه، چقدر تضاد توی هر باشه. انسان متر یونیورسه، ارزش ها را و مفاهیم را انسان ساخته پدر. چنان میگوید الله که پندارید دیشب با شخنی میخورد. جبرئیل رو آدم ها ساختن. جبرئیل یعنی چه؟ این چه مهملیست؟ جبرئیل و میکائیل و تو با چه تجربه ای میگوی میکائیل و جبرئیل و بهشت و خدا و تو بهت نمیکنه خدای وجود داشت این ریشه آخوند کنده بود سال دوبا. خداوند عادل است و ظالم نیست به ما یاد میدادن. عادلش کجاست؟ عدلش در کجاست؟ به من نشون بده ببینم عدلش در کجاست. هر که زورش بیشتره او برنده است توی زندگی. آدم ها ساختن این چیزها رو، موهومات رو آدم ها ساختن. البته میگه دلیل چیه؟ هیچ دلیلی هم نداره بکنه. میگه همونطور که اگر ما به صندلی نگاه میکنیم حتما یه نجار این رو ساخته، حتما یه نجاری هم بوده که اینا رو ساخته. آخه بودیم این نجار بیچارم طول کشیده تا ساخته. نجار با دستش کار کرده، خدا که خلق میکرد، پس چرا باید 5 بیلیون سال طول بکشه تا یه آدم ظاهر بشه؟ و میگو عجیب مجی آدم ها ظاهر میشدن به همیشه قیافه. اینطور که نیست، یعنی خرافات و مهملات دیگه علم اینا رو همه رد کرده. اصلا موضوعی نیست، اصلا موضوع نیست، is a non subject به قول اینجا، یا اصلا قابل بحث نیست. الله مدینه با اون حرکاتشو، با اون حرفاشو، با اون آدماشو، با اون نمانده هاشو خجالت آور. آقا اصلا نمیگردن دنبال بدبختی این کشورهای مسلمان بیچاره که اسیرن. عرض کردن یک وضعیت وحشتناکی توی فیلم بوده، داکیومنتری سری گرفته بودن که این چینی ها چه بلایی دارن به روز مسلمان ها. از وضع نازی ها بدتر. اینا قربانیان اسلام هن. اینا میشود که 1,500,600,000,000 مسلمان داشته باشه، فقط 600 تا مدرسه عالی داشته باشه که اینا هم که گریدی تو دنیا ندارن. چگونه از هند کافر با 1,300,000,000 بیشتر از 7,000 مدرسه عالی و دانشگاه داره؟ چه بخاطر همین چیز در قرآن دیگه. هیچ علمی نیست که در قرآن نیست، همه علوم از قرآن گرفته. اگه آسپرین فرنگی نبود که مسلمان از سردر مرده بود که. هیچی در چنته اینجا نیست جز تعصب. حالا دین هر کس به خودش مربوطه، اما امروز سوار گردن ما شدن اینا. نمیتوانیم برای اجداد بزرگوار ما یک مجسمه بسازیم. اون هم کی؟ یک مردی که تمام جهان بهش افتخار میکنه. تو شما در تمام اسلام شخصیتی مثل کوروش معرفی بفرمون، اصلا این شخصیت سر طلب به ما نشون بدید که با سر طلبی یه جایی رو گرفته. وقتی گفته شما گفته شما آدمین، دینتون محترمه، ارتداد چیه؟ ارتداد اینه که یکی میگه بابا من پدرم مسلمان بوده، مادرم مسلمان، پدرم مسلمان، ولی من دلم میخواد مسیحی باشم. سرشو ببری، دستور الله مدینه است. نه غیر از اینه. هر جای حرف ما اشتباه است بفرمایید. کافر و مفسد و فی الارض و هر کسی از نظر دیگری مفسد و فی الارض. مفسد و فی الارض هم شد حرف، شد استدلال. چه مایه بیگناهان ایران کشتن؟ مفسد و فلعرض. هیچی که پیدا نمی کردن مفسد و فلعرض بود. طاغی مفسد و فلعرض، کافر. باید حرب بکنیم تا جهان، همه جهان از سکنه خالی کنیم، سر ببریم، یا همه بیان تسلیم شن دولت و راست بشن اسلامی. بدبختی رو قسمت کنیم در همه جهان. این مسلمان ها باید دعا کنن که خوب شد که اجدادشون نگرفتن اروپا رو، وگرنه نه قرص آسپرین هم گیره ما نمی آمد. دو چرخه نداشتیم سوار شد، هنوز سوار الاغ می شد. آقا این اختراعات و ابداعات جهان رو نگاه کنید. بعضی جاها توی دانشگاه یه ماشینی هست اونجا الکترونیک مرتب تیک 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 داره اختراعات رو ثبت می‌کنه. ببینیم چند تاش اسلامی، چه کنتریبیوشنی کرده به این مدنیت مدرن، جامعه مسلمان. فقط ادعا. ما بر حقیم، دیگران بر باطل. تو این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. بله، گرفتاری ما بیشتر از این حرف هست هموطن. یک عزم راسخ ملی میخواهد سرتاسری من دیدم چه فساد و نفاقی هست توی اینستاگرام، من گاهی خود سر میزنم. ما آمدیم از کشتار نیشابور که دل بشریت از اون به درد آمده، 1 میلیون نفر رو زن و بچه و اینا رو بیاری سر ببری و بعد شهر رو با خاک یکسان کنی. این برادران ما، ببینید انسان تفاوت مهمی که از تفاوت‌های مهم انسان با بقیه موجودات زمین است، انسان داره تخیله، ایمجینیشن، تخیل و تجسم. و اگر انسان توانست موقعیت دیگری رو که یک ولیه‌ای بر او و خانواده‌اش یا یک شهری رو باید بتونه تجسم کنه، تو خودش رو بذاره جای کشتگان نیشابور در اون کوچه ها که مغلا اینها رو در واقع مثل گله میرونن ببرن بیرون شهر و اونجا همه رو گردن بزنن، زن و مرد، بچه، پیر مرد. از چنگیز طرفداری میکنه، چنگیز طرفداری میکنه، میدونه بردیم از چنگیز خان طرفداری میکنه. من وارد بحثش نمیشم که این حماقت از کجا میاد، چرا کسی میگه از چنگیز بردیم، این سفاحتش از کجاست. خب خدمت شما عرض کنم که ما شما آقای قاسمی گرامی رو میشناسید، جناب مهدی قاسمی، کارشناس سیاست و تحلیلگر سیاسی برای سالیان متمادی با دوست عزیز از دست رفته آقای مهدی مصاحبه میکردن، مختصی که شنونده ایشون بودن. امروز افتخار دوستی ایشون رو دارم و در این برنامه هم تشریف بردن چندین جلسه در باب کتابی که تحریر فرموده بودن در باب زندگی و کارهای محمود دکتر مصدق. میشناسید ما ایشون رو به عنوان یک رجل سیاسی میشناختیم و مزنه ای از هنر ادبی ایشان در دست نداشتیم تا بالاخره به دست ما رسید. این کتاب کتابی است که ایشان میفرمایند در زندان نوشتنش را آغاز کرده است، جلوه هایی از اندیشه و زیبایی در زبان پارسی از مهدی قاسمی. من خوندم مقالات به طور معقول کوتاه و بسیار پر با یک نسل فوق‌العاده و نگاهی از زاویه خاص بسیار بدیع و برخورد کردم به سلاح عشق در جنگ با قشریت. ما داستان پیدا شدن عرفان و چرا اصولا تصوف در ایران پیدا شد رو خدمت شما عرض کردیم و گفتیم بدون جهت بود که تحمل این بیابونگردان و دینی که آورده بودن برای ایرانی مؤثر نبود، اینا برای در واقع رویارویی با این داستان در افراختن خانواده ها رو و مکتب عشق رو بنیان. شما اگه نگاه کنید ببینید بزرگترین دشمن متصرفین آخونده هستن. همین الان که صحبت میکنیم به احتمال زیاد تعداد زیادی درویش در زندان هست. از نعمت اللهی های بنابادی به خصوص و تفاوتی نمی کند. بیشتر خانقاه ها رو گرفتن، تصرف کردن و از روزگار قدیم خصم شماره 1 متصرفین ملا بوده. شاهدای عینی گزارش میکنن از یعنی در واقع شاردن سیاح معروف میگوید که در اصفهان یک آخوند نشسته بود روی منبر و علیه متصرفین سخن میگفت، کشیدنش پایین کتک سیر بزدن در آویش. حالا که قدرت دستشون هست و شما ببینید چه میکنن. باری مقصود این که این عرفان و این تصوف اینها برای رویارویی و مقاومت بوده. هر کس جز این گفت به نظر من اشتباه. اینا که میگن عرفان همون شیوه حیات رسول الله بود، از عمر و ابوبکر از اخلاق اونها گرفته شده است و اینا، هزار فرسنگ از قضیه به دور افتاد. خب من یه چند سطر میخونم و بعد توضیحات خدمت شما خواهم داد تا برسیم به اخبار. بله، نوشتن شک نیست که عرفان از نیمه دوم قرن دوم و آغاز قرن سوم هجری به تنهایی یکی از استوارترین سنگرها و مؤثرترین سلاح‌های مقاومت فرهنگی ایران بوده است. تاریخ در این 12 قرن در احتمالی پیش از آن نه فقط از انگ آشکار عرفان بر سلسله آفرینش های ابدوی و حتی فلسفی و موسیقی، بلکه همچنین بر سلوک و اخلاق و مجموعه زندگی ایرانیان شهادت میدن. اوج اثر افکار عرفانی اونجاست که بر ضد قشریت مذهبی جبهه میگیرد. و پرانتز، قشریتی که اگر بیش از اون چه توانست دوام میگرفت تمامی عناصر فرهنگی را میپوساند و حقا ظهور یا گسترش عرفان به سهمی سزاوار این پوسیدگی را مانع شد. باید افزود بست و پرورش باورها و گرایش های عرفانی در اون قرنهای طوفانی ناشی از یک برنامه پیش ساخته نبود. عرفان به سبک و سیاق احزاب و فرقه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ظاهر نشد، بلکه یک جریان خودجوش فرهنگی بود. به دفاع غریزی بدن میمانه است که به طبیعت خود تجاوز عناصر ناسازگار و بیگانه را تاب نمی آورد و ایستادگی نشان نمی دهد. بسیار به نظر من درسته. تو من این کتاب های این دوستان دینی که ریح اسلام در شکمشون خیلی زیاده از حد فشار وارد کرده، مثل حسین نصر اینا رو خوندم، همه اینا برگشتن و اگر نیک مینگریستن میدیدن که آقا عرفا تمامشون ایرانی بودن، غیر ایرانی خیلی کم داریم، عارف بزرگ بسیار کم هستن. حتی وقتی که مدرسه بغداد درست شد، مکتب تصوف بغداد، که بزرگترین اینها حلاج بود است و جنید بود است و شبلی بود است و دیگر، این همه ایرانی بودن. نه ایرانی بودم. و این همه شاعر بزرگ عارف که در ایران هست، شما نشون بدید در جای دیگر. زادگاه عرفان خراسان است، به خصوص شهر هرات بسیار بزرگان داشته است تا روزگار مغول، که اونها هم از تیر مغول گذشتن. و خانقاه هم از همون جاست، میدونید که مغول به تسلیم پیدا شدن، ابتدا به صورت زهد آغاز شده و بعد رنگ فلسفی یافته و عمق انسانی و فلسفی بعدها یافتن، و ابتدا به صورت زاهدان بودن که از دستگاه قدرت و اون چه مربوط به این داستان هاست در خود رو یک سو کشیده و به کار زاهدانه خود بودن، رفت رفت خانقاه ها ساخته شد و بودایان بودن. هنوز هست در افغانستان مکانهای سنگهای بوداویان که در اونجا بودن، و مرحوم استاد نفیسی کتابی دارن به نام تصوف از دیدگاه فلسفی، اونجا توضیح میداد که چگونه تصوف تا حد زیادی از بوداویان نشأت گرفته و نشان میداد که اینا چرا آمدن و داستان چه بوده است. و بعد که خانقاه برقرار شد، در واقع یک رقیبی شد، رقیب پیروزمند برای مسجد. یعنی مسجد جای ترس و وحشت بود، خانقاه جای عشق و امید بود. بنابراین مردم خردمند ما میدانستند که کجا نشستن انبساط روح میآورد نه انقباض. اینا خانقاه ها با شور بیشتری برگزار میشد و در این میانه ابو سعید ابو خیر بسیار بسیار مشهور است و اولین کسی است که موسیقی رو وارد خانقاه کرد و سما آورد و آخونده بسیار با او دشمن بودن. یکی دو بارم نقشه قتلش رو کشیدن که موفق نشدن. درودی دیگر هموطنان در باب کتاب آقای قاسمی صحبت میکنیم، جلوه های از اندیشه و زیبایی در زبان پارسی و پس تصور. فصول کتاب متنوع هستند اما در باب عرفان مفصل حتی مولانا و دیگران توضیحات صافی و وافی دادن و اشعار ناب و عرفا رو در اینجا جای دادن. نه طعام هیچ ظالم خوردم، نه کتابی را تخلص کردم، نه هوای لقمه سلطان مرا، نه قفا و سیلی دربان مرا. اینا واقعا ننگشون اومد که در این دربارها باشن. اینجا نوشتند که از دیدگاه عارف سرمایه هستی عشق است، خلقت نیست انگیزه جز عشق نداشته است. بعد گیومه گر نبودی عشق هستی کی بودی؟ هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. خدمت شما عرض کنم که این داستان که عرض کردم داریم و قدر قبلا صحبت کردیم در بازش، مسائل ما بعد و طبیعی اینا یک مش داستان های خرافیست و بشر نجات نیافت مگر اینکه از شر ما بعد و طبیعی را وقتی از شر مابعد و طبیعه و نمایندگان مابعد و طبیعه که ملا و آخوند باشن این واسطه ها راحت شد و توانست اینها رو از سرنوشت ملل مختلف کنار بزنن این ملا و آخوند رو و گنا آقا هر کسی بری کلیسا هم در اونجا بشین صحبت کنید تا خسته بشین. بله؟ درد ما این است که هست و نیست ما دست این هاست، وگر نگه این هر کسی به خودش مربوطه. خیلی هم خوب آدم خداپرست باشه به طرز معقول، یک تکیگاه روانی و روحی برای خودش داشته باشه، هم هم دارن کم زیاد. اما عرض میکنم این سخن اون مرد بزرگ خراسان رو تکرار میکنم که گفتن خدا را کجا شناختی؟ گفت از همنشینی با خرم. بله، از صحبت با آخرم. خیلی حرف مهمی است. آخوند و از طریق آخوند و ملا کسی به قرآن نرسیده. ببینید معنویتی در اسلام نیست. فرمودن که آقا نمازتو بخون روزتو بگیر میری به بهشت. حالا تو ما هستیم و عرض کنم که داریم گسترش پیدا میکنیم، داریم اموال دیگر رو میاریم اینجا، میاریم برده فروشی میکنیم، یعنی با جهاد هم بکنید، جهاد هم بکن، پس جهاد بکنی و نماز بخونی و روزه بگیری میری بهشت. این عمقش در کجاست؟ عمق فلسفیش کجاست؟ عمق انسانیش کجاست؟ این که ایرانی رو راضی نمی کرد به این داستان ها. از این مرزها گذشته بود چند قرن پشت سر ایرانی امپراتوری هخامنشی بوده، 600 سال امپراتوری عرض میکنم که اشکانیان بوده، 450 سال امپراتوری بوده. پرچم عرض کنم که ایران زمین از بالکان ها افراخته بوده است تا رود سن. ولی یه مش آدم اومدن از اون بیابون ها با این تعلیم ها نماز بخون زو بخون میری بهش. این است که ضرورت جامعه بوده واقعا بتواند معنویت خودش رو، عمق فکری خودش رو منعکس بکنه. این است که این مخاطب وجود آورده. برای بیابانگردا هم حتی این خنده‌دار بوده، میدونی که اخبار کردن به کرات و مرات که آقا بزرگترین مقاومت اعراب، مقاومت اعراب مقابل اسلام اعراب بودن، آخر به زور قتل عام مسلط کردن، تسلیم کردن اعراب شجاع رو. اینا مردمان نیکی بودن اعراب، درست از فرارت هم میکردن از همدیگه و اینا، اما بر روی هم مردمان آزادی بودن. اینا بخشش میشناختن، جوانمردی رو میشناختن. آقا اینا مردمان مهمان نواز و غیوری بودن، از زربلند بودن، در این سهاری بزرگ شده بودن زیر آسمان پرستاره. من تبدیل کردم یه مش مدیر درنده. یعنی اگر شکل طبیعی خودش رو عربستان طی می‌کرد، حتما امروز جای بهتری داشت. جایگاه بلندتری حتما می داشت از این چیزی که هست. و یک دو موضوع اینجا باز میخوام خدمتتون تکرار کنم، بسیار گفتم این حرفا، اما اینه بازی برزش بعض اینا باید تکرار بشه. و این دروغ هاییست که بستن بین عراق بیچاره. دوران جاهلی، دوران جاهلی، چگونه دوران جاهلی بوده آقا که شما همه بزرگان اسلام از دوران جاهلی هستن؟ من براتون شماره میکنم، آدمی دیگه مثل اینا هم دیگه پیدا نشد. این چه جاهلی بوده؟ مگه همه بزرگان اسلام بود؟ ببین خود رسول الله که زاده و پرورده روزگار جاهلی است. بله، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، ابوبکر، معاویه، ابو سفیان، ابو طالب، عبدالمطلب، اینا مگه همه دوران جاهلی نبودن؟ یه آدمای مثل اینا دیگه تولید نشد در اسلام. پس اون جاهلی جاهلی نبوده، این جاهلی از اونجا شروع شده. اینا سخناشون زن ساخته بودن، تربیت یافتگان تربیت هستن. یه آدم با هوشیاری مثل عمرو بن عاص دیگه بدنش، یا یک جنرالی مثل خالد بن ولید در اسلام دیگه بدنش، یک مردی مثل سعد بن ابی وقاص، فارس اسلام بهش میگفتن، دیگه بنده نشد. یه آدمی مثل عباس عموی پیغمبر دیگه بنده نشد. دوران جاهلی میگه چه میکردن؟ میگه هیچی، اینا بت میپرستن. اولا ثابت شده است، ما گزارش های مورخین داریم از مسعودی به خصوص که میگه آقا اینا مسعودش نبود، بت نبود، اینا اینا به سمبول درست کرده بودن. اینا مردمانی بودن که در واقع به نوعی همین الله، الله که خب اختراع اسلام نیست که، این الله بوده از قدیم. یه سکلر حضرت محمد مگه عبدالله نبود؟ یعنی بنده خدا دیگه، اختراعی نکرده. گفتنان رو زنده به گور میکرد. در زنده بون گرن یعنی چی؟ اتفاقا اعراب بسیار بسیار عاشق زنها بودن و بعض مقاصد که در جای دیگری بود در اونجا نبود، و زنها هم مثل مردم اگر ارزه و لیاقتی داشتن پایگاه اجتماعی بالاتری میتوانستن برسن. یه نمونه غیر قابل انکار خدیجه است دیگه، معروف ترین زن عربه خدیجه. کسی میگو چون زنه عقل نداره و باید سیغش کرد، یا ازدواج هم که میکنی بدون اجازه میتونی طلاقش بدی، همه ما میدازش بیرون، خوابان ترموده عقلش کرد. بس جاهلی از اون زمان شروع شده در واقع. بس این داری چگونه به قضیه نگاه میکنه. تمام ادیان مختلف اونجا خان چیز داشتن،
در واقع تشکیلات دینی داشتن یا هر آن باشن خیلی خوب برخورد میکردن، مطلقا تعصب دینی نداشته هر آن مطلقا، حتی زمانی هم که اسلامی شدن تعصب دینی در اینها به وجهی که در ترکان آسیا مرکزی بود و اینها نبود. ما نه این چیزی بهشون بگیم نمال مالی هم. این زندگی شیوخ عرب امروز این رو میبینید که یه باز دستشون به خنجر به کمر رو اینا اشراف عرب اینطور میزیستن، این هنوز همون سنت روزگاره. شیوخ ابوظبی و شارجه و نمیدونم دست الخیمه و کویت و جای دیگه به همون شیوه روزگار قدیم من رو روششون همون گونه هست. جاهلی روزگار جاهلی. من چند بیت از این بخش خدمت شما میخوانم. بله، بسیار بسیار نثر زیبا و متینی نوشتن ایشون در توضیح این مسائل. بله، نگاه مولوی عشق را در ذرات هستی میجوید و مییابد و سرانجام به این نتیجه میرسد که درد آدمیزاد معلول جدا ماندگی از اصل اوست و این اصل همانا چشمه فیاض عشق است. پس پایان این درد تنها با بازگشت به اصل میسر است. هر که را جامع عشقی چاک شد، هر که را جامع عشقی چاک شد، روز حرص و عیب کلی پاک شد. بعد نام بردن از فخرالدین عراقی و ارز کنم که عطار و دیگران. بله، چند بیت خیلی خیلی جالب هم از عطار آوردن. هر که او در عشق محکم شد قدم، در گذشت از کفر و از اسلام هم. عشق را با کافری خیشی بود، کافری خود مغز درویشی بود. شیخ شبستری گفت مسلمان گر بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی است. عاشقان باشد که چون آتش بود، گرم رو سوزنده و سرکش بود. لحظه ای نه کافری داند نه دین، ذره ای نه شک شناسد نه یقین. مرد کار افتاده باید عشق را، مردم آزاده باید عشق را. تو نه کار افتاده ای نه عاشقی، مرده ای که عشق را تو لایقی. اینجا کار افتاده به معنی بیکار شده و ذلیل شده نیست، یعنی کسی که کار کرده و مجرب است به نظر من. مرد کار افتاده بله. خب این کتاب رو که از انتشارات فروع هست، خیلی خیلی عرض کنم که نقشی زیبا به چاپ رسیده است و در جلسات دیگر هم مطالب از این کتاب خواهیم خوان در سایر واسمی درد نکنند. اینها در واقع خدمت شما میگم مقاومت ها در مقابل این داستان از شعوبیه شروع شد، یعنی وقتی داستان به ونی اومدی رسید اونها دیگه کار رو به جای دیگه رساندن، گفتن که علت پیروزی های ما و سروری ما عربیت ماست نه اسلام. این است که غیر عرب هم آمد و به دستاویز یک آیه قرآنی از کنم که شعوبیان رو تشکیل دادن. این شعوبیان برابر تفضیل عجم بودن بر عرب. این واژه عجم هم در ابتدا غیر عرب رو میگفتن، چون عجم به گونه یعنی گوند، ملل غیر عرب بود، تلفظ عربیشون درست نمیبود طبیعتا، اما بعد از اندک مدتی اختصاصا به ایرانیان اطلاق شد. عجم، یکی از ملوک عجم که میگوان یعنی که پادشاهان ایران. شعوبیه اینا دست زدن به کارهای فرهنگی. معروفترین شعوبیان هم عبدالله ابن مقفع است. این عبدالله مقفع، مقفع یعنی کسی که دستش چلاق هست و دستی لرزانی داره، و یعنی چیز پدره بود که زیر شکنجه حجاج ابن یوسف دستش اینطور شده بود. باری و در بصره منشی بود، یکی از بزرگوردان از ایشون مشهور است که کسی مثل ابن مقفع تحریر عربی نکرده است. و این برای نشان دادن شأن ایرانیان دست یازید به ترجمه شاهنامه، خدای‌نامه در واقع، و کلیل و دنه چند اثر مستقلم تعریف کرد. و شاعر ابن برد تخارستانی، شاعر بزرگ عرب، اونم از سوریان بود، چند قصیده خیلی محکم در باب شأن ایرانیان و اصالت ایرانیان از او بر جای بود. نه جدای کار. بعد ما یک دوره داریم، دوره مقاومت بهرامیز و شمشیر. اولین نمونه بزرگش ابو مسلم مروی خراسانی است، تا میرسد به بابک خرم‌دین و قبل از اون یعقوب و امرویس و اینا. وقت ما در اینجا پایان رسید. اما وطن گرامی، از توجه شما بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام